الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در روایات طایفه اولا از روایاتی بود که به اونها استدلال میشه برای وجوب بغض نسبت به تارک معروف و فاعل منکر. چهارمین روایتی که به این منظور در طایفه اولا بهش استدلال میشود همون روایت تفسیر هست که قبلا خونده ایم، که در این روایت شریفه این چنین آمده: لقد اوحى الله الى جبرائيل و امره ان يخسف ببلد يشتمل على الكفار والفجار فقال جبرائيل يا رب اخسف بهم الا بفلان الظاهر ليعرف ماذا يأمره الله فيه. عرض کرد که من اون بلد رو زیر رو خواهم کرد الا فلان زاهد را. این مطلب رو که گفت برای این بود که ببینه خدای متعال درباره او چه می‌فرماید. فقال اخسف به فلانن قبلم، همون آدمی که تو میگی اون عابد زاهد، اینو قبل از بقیه. فسأل ربه فقال یا رب عرفنی لمذالک و هو زاهد عابد قال مکنت له و اقدرته فهو لا یأمر بالمعروف ولا ینهى عن المنکر و کان یتوفر علی حبهم فی غضبی. توفر علی شیئن ای اهتم بهی. در اصباح معجم الوسید فرموده است که توفر علی الشی صرف الیه همته، یا در تراز الاول سید علی خان توفر علی صاحبهی اذا کان مصروف الهمه الیه. پس این روایت دلالت میکند بر این که این همتش رو صرف کرده بود بر دوست داشتن همین کفار فجار در حالی که من نسبت به اونا غضب دارم. پس این روایت از استفاده می شود که کسی که خدای متعال نسبت به او غضب داره و او مغضوب علیه هستش، محبت داشتن او حرام است. یا مغضوب داشتن او واجب است. این استدلال به این روایت شریفه. خب بر این استدلال هم بعض مناقشات هست که باید بررسی کنه. مناقشه اول همونیست که قبلا گفته شد که ثابت نیست این روایت شریف، این تفسیر شریف از حضرت عسکری سلام الله علیه باشد و رواتی که هم که این تفسیر رو از اون بزرگوار نقل کرده ان مجهول الحال هست و فرمایش بعض معاصرین هم که فرموده بودن این تفسیر حجت است جواب دادیم. بنابراین این روایت، این کتاب به عنوان تفسیر حجت نیست، اگرچه روایات خوشمضمون و مهمی هم درش وجود داره که خب قابل استفاده هست، ولی نمیشه اون رو به معصوم نسبت داد. این اشکال سندی. و اما اشکال دلالی، ممکن است گفته شود و کان یتوفر علی حبهم فی غضبی. این ضمیر حبهم برمیگرده به کفار و فجار. خب نسبت به کفارش خب اد نداره، ممکنه خب به کفار حرام باشه. و اما فجار، این اگر این الکفار و الفجار عطفش تفسیری باشه، باز همون کفار و فجار، این عطف تفسیری همونها مقصود. و اما اگر بله این فجار عطفش تفسیری نباشه و مقصود کسانی باشه که فجور انجام میدن، فجور میخواد حالا کافر باشد و میخواد کافر نباشد، هر دو رو شامل بشود، اون وقت استدلال تمامه. منتها کان یتوفر علی حبهم، این آدمی بوده است که یتوفر علی حبهم، یعنی سجیهش روشش این بوده که همت میگمشته برای اینکه اینا رو دوست بداره. خب همت دیگه چیه؟ حالا یه وقت معمولی کسی رو دوست داری یا دوست نداری، اما همت بر این داری که اونا رو دوست داشته باشی. پس فل جمله این دلالت میکنن، اگر بنابر اینکه واو تفسیری نباشه و عطف مباین به مباین باشه، این فل جمله دلالت دارد بر این که حرام است توفر بر حب، یعنی همت گماشتن بر این که. اما هر کسی همت نگماشته همینجوری خب دوست داره، حالا همتش هم بر این نیست، اون همت یعنی قصد میکنه خودش یه کاری میکنه که اینا رو دوست بداره. اما وقتی که اینجوری نیست، مثلا الان یه کسی میاد برای جامعه همت بر این میگذارد که غربی ها رو اون زندگی اونها رو جوری بکنه که مرغوبان فیه بشه برای مسلمین، برای طرفداران اهل بیت علیه مسلم، همتش بر این گماشته که این افراد دوستدار اونا بکنه، یا خودش میخواد یه کاری بکنه، مطالعه میکنه احوالات اونا رو، چه میکنه به نفسش چی میکنه تا اینکه دوستدار اونا بشه، این حرام. اما همین جوری حالا بغضی در دلش نیست و حالا دوست داره، این مشمول این حدیث شریف نمیشه. بله. منافاتی نداره. بله. لیفجر امامه، ان الانسان لیفجر امامه، این همه آدم ها اینجورن، فجار فقط اختصاص نداره، مگر این که حالا بعدن به حسب بعض روایت که روایت معارضه باشه خواهد آمد. اما کافر فاجر ما داریم در به خدمت شما عرضه، امام هم رضوان الله علیه نسبت به بعضی فرموده بودن فاجرون، فاسدون، فاسقون، گفتن خب با اینکه مسلمونه، ولی که ایشون هم این کلمه فاجر در روایات و در چیزان نسبت به مسلمانی هم که گناهکار باشه اما تا گناهان عظیمه انجام بده فاجر بهش گفته میشه. اشکال دیگر این است که خب لو ثبته که این روایت دلالت بر مدعا میکند، اما نسبت به چیه؟ شرایع سابقه است. خب ممکنه بر اونا حرام بوده یا واجب بوده بغض، یا حرام بوده حب به اونا، اما نسبت به شریعت ما چه دلالتی داره؟ مگر اینکه با استصحاب بگیم که خب استصحاب هم چون در شبهات حکمیه است، هم نسبت به شرایع سابقه است، مجموع اشکالات استصحاب در شرایع سابقه و اشکالات در شبهات حکمیه رو داره. اگر کسی در اصول این اشکالات رو حل کرد خیلی خوب، لعون که تمسک کنه از این ناحیه اشکال برطرف میشه. اما اگر گفتیم استصحاب شرایع سابقه اشکال داره چون در اونها بقای موضوع یا اتحاد موضوع برای ما محرز نیست، و در شبهات حکمیه هم اشکال محقق خویی یا غیر ایشون رو کردیم، وقتی که اشکال هست
وجوب بغض از کجاش میاد؟
بلا
بحثمون در وجوب بغضه. یه حالت سوی داره، نه خوب داره،
نه همون توضیحش دیگه در اون حدیث قبل دادیم، این که خدای متعال فرمود یتوفر و علا خب بهم، پس مستحق عقاب است، عقوبتش بکن. این استحقاق عقاب که در اثر توفر حب آمده است، یا به خاطر اینکه این حب به واسطه این حب ترک واجب کرده که واجب بوده بغضشون داشته باشد و این حب داره پس ترک واجب کرد، یا به خاطر این است که خود این حب داشتن حرام است، وقت باز اگه حب حرام بود اون حرفا پیش میاد که وقتی چیزی حرام بود نهی از شی موجب امر به ضدشه، پس بنابر این حب که حرام بود امر میشه به چی؟ به بغض که ضد این هستش. این همون نظیر اون احادیث قبل است که تقریبات استدلالش اینا بود دیگه، این هم شبیه همون استدلال، تقریب استدلالش به این شکله. بله. نه فقول یا رسول الله فکیف بنا و نحن لا نقدر و علا انکار ما نشاهده من منکر، این داره. اما اینکه او با اونا حب داشته و اینا متعرض این جهتش دیگه نیست.
تقصیر توی کجا؟ جملات روایت تفصیل داره مخاطبین در فهم در تصویر به خودشون.
نه معلومه که حضرت که دارن اینجا نقل میفرمایند این امر معروف و لا یأمر بالمعروف و لا ینهى عن المنکر کل نسبت به امر معروف و نهی از منکرش. فقالوا یا رسول الله فکیف بنا و نحن لا نقدر على انکار ما نشاهده من منکر. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم که امر معروف کنید نهی از منکر کنید و الا عذاب خدا شامل همتون خواهد شد. اینا درسته چون گفته که ما چیکار بکنیم، اما نسبت به حب و بغض و اینا دیگه حرفی نزدن. اون چیزم که این روایت داره دلالت میکنه این است که در اون امت اون عابد و زاهد چون این جهت رو نداشته خب شاید برش واجب بوده دیگه، بر اونا واجب بوده، بر ما هم واجبه یا نه نمیدونم. و اما حدیث پنجمی که به باستش استدلال میشه برای این بحث، حدیث یک باب 18 از همین ابواب، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابن الارزمی عن ابیه عن جابر الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا فانظر الى قلبك فان كان يحب اهل طاعت الله و يبغض اهل معصيته ففیک خیر والله يحبك و ان و اذا كان يبغض اهل طاعت الله و يحب اهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك والمرء مع من احب. این روایت شریفه در کافی شریف است. بعد صاحب وسائل میفرماید و رواه البرقی فی المحاسن مثله. خب برقی در سند بود دیگه، احمد ابن محمد ابن خالد همون برقیه. حالا برقی در کتاب خودش هم که محاسن باشه این روایت رو نقل کرده، مثله شبیه مثل این. این که ایشون فرموده مثله از نظر مفاد مثله است، ولی از نظر لفظ مثله نیست. اونجا اینجوریه و ان کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیت الله ففیکه شر. اینجا داره فیکه لیس فیکه خیر، اونجا است که ففیکه شرون والله یبغضک والمرء مع من احب. و همچنین میفرماد و رواه الصدوق فی العلل و رواه فی کتاب الاخوان. شیخ صدوق در علل و در کتاب اخوان این روایت شریفه رو نقل فرموده. بنابراین چهار منبع داره. تقریب استدلال به این روایت مبارکه هم تقاریب متعدد داره. یک تقریب اینه که در ذیل حدیث چی بود؟ فرمود اگر قلبت اینجوریه که یحب اهل معصیته فلیس فیک خیر والله یبغضک والمرء مع من احب. سه فراز برای کسی که، سه حکم برای کسی که یحب اهل معصیته بیان فرمود. یک این که فلیس فیک خیرون، اصلا خیری درت نیست، نفی میکنه خیر، جنس خیر رو. آدمی که قلبش اینجوریه اصلا خیری درش نیست. خب همونطور که قبلا شبیه این استدلالی که الان میخوام عرض کنم داشتیم، پس این نشون میده مفسده عظیمه ای در این هست. وقتی در این مفسده عظیمه بود، پس بنابراین خود این یه ادبیاتی است که وقتی شعاره میگه این خیلی مفسده عظیمه داره، میخواد بگه یعنی این حرام است، این جایز نیست. این یک تقریب. تقریب دوم اینه که وقتی این مفسده عظیمه داشت، ذم میکنیم این روایت رو با روایاتی که میگوید خدای متعال در هر واقعی حکم داره. خب خدا اینجا یکی از احکام خمسه رو داره، نسبت به این که انسان حب به اهل معصیت رو داشته باشه، یکی احکام حب به اهل معصیت ما حکمه شرعا، یکی از پنج حکم باید داشته باشه. با این توجه به این مقصده عظیمه که داره نمیشه واجب باشه، نمیشه مستحب باشه، نمیشه مباح باشه. پس سه تا از احکام قطعا نمیشه اینجا باشه، میمونه مکروه هست یا حرام هست. با مفسده عظیمه کراهت هم تناسب نداره، پس یتعین که حرام باشه. بنابراین این روایت رو وقتی زن میکنیم به اون روایت، نتیجه این میشه که پس حب حرام هست. وقتی حب حرام شد، خب باز اگر بگیم نهی از شی موجبه، امر به ضد است. خب که حرام شد، پس بنابراین ضدش که بغض باشد میشه چی؟ میشه واجب. این یه تقریب. این تقریب خب خیلی خدمت شما عرض مقدمات داره دیگه که زمینه میکنیم بگیم. تقریب دوم اینه که والله یا بغضک، کسی که حب داشته باشه اهل معصیت را، خدا این آدم رو مبغوض داره. غیر المغضوب علیهم که ما در نماز به اون دستور داده شده بخونیم، اینجا میگه کسی که حب به اهل معصیت داشته باشه، این چیه؟ این والله یبغضک. پس وقتی خدای متعال مبغوض داشت، باز این تقریب اینه که این ادبیاتی است برای که میخوان با این بگن حرام، جایز نیست. یا آقا شرب خمر مبغوض خداست، این کنایه از این است که این حرام، جایز نیست. این خودش ادبیاتی است برای بیان این مطلب. از این سر به نظر بکنیم والله یبغضه، پس معلوم میشه چیه؟ مفسده عظیمه داره. باز همون حرفایی که زدیم باز اینجا پیاده میشه. این هم این فقره هم پس دلالت میکنه. بعد فرمود والمرء مع من احب. خب کسی که اهل معصیت را دوست داره، اهل معصیت جاشون کجاست؟ جهنم. اینم معهم. پس کسی که حب به اهل معصیت رو داشته باشه، یحشر مع اهل معصیت، همون جایی که اونا هستن اینم همونجا خواهد بود. بنابراین معلوم میشه استحقاق عقاب داره که اونجاست. استحقاق عقاب هم کاشف از چیه؟ حرمت هست. یا کاشف از چیه؟ قبح هست. قبحی که استحقاق این چنینی پیدا کرده، اون وقت زمینه باید بهش بکنیم به اینکه هر قبیح حرام است به خاطر قاعده ملازمه، و یا اینکه باز به اون روایات زمینه بکنیم. وقتی قبیح شاره یکی از احکام خمسه رو مسلم اینجا داره طبق اون روایات، اون چی میتونه باشه؟ قبیح این چنینی که استحقاق عقوبت داره، که نمی شود حرام نباشه، واجب باشه یا مستحب باشه یا مکروه باشه یا نمیدونم مباح باشه. از اون احکام خمسه لا یلیق بها بهی الا حرمه. پس ببینید تا حالا این تقاریب متعدده به خاطر این روایه. این مال زیل بود، این استدلالا. پس به سه جمله زیل فلیس فیک خیر والله یا بغواک والمرء مع من احب، همه اینا به تقاریب مختلفه اثبات میکنه میشه حرمت. اما صدرش بله فرمود اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا فانظر الى قلبك فان كان يحب اهل طاعه الله ويبغض اهل معصيته ففيك خير والله يحبك. این صد یه خود اقرب است به مدعی، یعنی مقدمات کمتری لازم داره، چون داره و یبغض اهل معصیته. اگه قلب جوریه وقتی بهش مراجعه میکنی میبینی یبغض اهل معصیته، این ففیک خیرون والله یحبک، این خیر درت هست و خدای متعال تو رو دوست داره، که این صفت رو داری که یبغض اهل معصیته. خب باز تقریب استدلال اینه که خیلی خوب، حالا خدای متعال برش خیر است و خدا هم او رو دوست داره، این ملازمه داره با این که بغض اهل معصیت واجبه، آدم باید کاری بکنه که خدا او رو دوست داشته باشه. بله مسلم حسنه، این هست کسی هم که نماز شب بخونه خدا دوستش، ولی حال نماز شب خوندن واجب میشه. کسی که به خدمت نوافل ظهر و عصر رو انجام میده خدا دوستش داره، حالا واجبه. اینجا فقط به این است که استظهار بکنیم که فرمود ففیک خیرون و الله یحبک، این هم نشون میده یه مصلحت عظیمه داره. بعد خب اون مقدمات رو بهش زمینه بکنیم وقتی مصلحت عظیمه داشت. تقریب استدلالش به این شکل است که از این مطلب رو استظهار بکنه. ولیکن خب یه مقداری به خدمت شما ارسابت که سنگین این مطلب که نه، چه ملازمه بین این که درش خیر است، چون چه درجه خیری مقصوده، و این که خدا او رو دوست داره، خب خدا فاعل مستحبات هم دوست داره. بنابراین به صدر روایت مشکل استدلال کردن، ولی به ذیل روایت به اون بیاناتی که گفتیم میشه تقریب کرد. آیا این استدلال تمام است یا تمام نیست، باز درش مناقشاتی است که باید بررسی کنیم. هم سندن محل مناقشه هست و هم دلالت. اما دلاله به این است که خب همونطور که دیدید این یه بعضی مقدماتی میخواست که این مقدمات چون مربوط به حب بود، بعد حب میشد چی؟ حب به اهل معصیت میشد حرام. بالاخره همه این تقاریبی که ما در ذیل داشتیم نتیجهش این میشد که حب به اهل معصیت میشه حرام. حب به اهل معصیت که شد حرام، مخواستیم از نتیجه بگیریم که پس ضدش که بغض اهل معصیت واجبه. اینو قبلا گفتیم اصولیاً این مطلب ثابت نیست. همینطور که امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، نهی از شی هم مقتضی امر به ضد نیست، به خصوص ضد وجودی نه ضد عام. پس بنابراین چون این مقدمه در تمام تقاریبی که مال زیر مأخوذه و این مقدمه اصولیاً باطله، پس کل این تقاریب میشه چی؟ باطل. بله یه مطلبی از این روایت استفاده میشه که اون فعلا اینجا نیست، اون که واجب از حب چه حرام از حب اهل معصیت، حرام از حب اهل معصیت، این از این روایت در میاد استفاده میشه. این یک اشکال. اشکال دومی که اینجا وجود داره این است که اونی که موضوع این مطالب واقع شده در ذیل و یحب اهل معصیته به تنها نیست، یک امر مرکب موضوع واقع شده. و اذا کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته فلیس فی خیر، یعنی این مجموعه رو اگه داشته باشه که یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته، اما اگه هر دو رو دوست داره این مشمول حدیث میشه. اهل معصیت رو دوست داره، اونا رو هم دوست داره، میگه من آدم ها رو دوست دارم، حالا میخوان اهل معصیت باشن میخوان نباشن، این مشمول این حدیث نمیشه. چون این حدیث انحلال هم نیست که بگیم که میخواد بفرماید اذا کان یبغض اهل طاعت الله فلیس فیک خیر و الله یبغضك و المرء ما منعه. و باز موضوع بعدیش و یبغض اهل معصیت، این ستا برش باره اینجوریه، یا اینکه نه این واو عاطفه میخواد بگه کسی که این قلبش اینجوریه که اهل طاعت رو مبغوض داره، اهل معصیت رو محبوب داره، این قلبی که اینجوریه، این دو صفت درش وجود داره، اینا این احکامو دارن. اما اگه کسی نه اهل معصیت رو دوست داره، اهل طاعت هم دوست، صلح کله. پس بنابراین این روایت شریف باز بر فرض اینکه اون مقدماتو بپذیریم با موضوع ما مساوات نداره، یه بخشی از موضوع ما رو در صورتی که کسی این چنین باشه که حب بغض اهل طاعت به خدمت شما ارسالت که این چنین باشه که بغض اهل طاعت رو داشته باشه و حب معصیت رو داشته باشه، این عقاب میشه، این مستحق عقاب است، این فاعل حرام است. اما اگه این دوتا از هم دیگه جدا شد، این روایت شریفه بر اون مسئله دلالت نمی‌کنه. بله، بله، حالا این یه بحثیست که حالا انشاءالله ببینید. بله، حالا این یه بحثیست که بعدا خواهیم کرد که آیا از این روایات ما میفهمیم اینا حیثیت تعلیلیه است یا تقییدیه است. اگر حیثیت تعلیلیه باشه یعنی خود اینو حب داره ولی اون منشأ شده باشه، اما حیثیت تقییدی باشه یعنی همین، یعنی لأنه اهل الطاعه دوست مبغوزش داره و لأنه اهل المعصیه، اینجوری میشه. این حالا انشاءالله بعد در مقام جمع بین روایات خواهد آمد. فعلا اهل معصیه، این اهل معصیت عنوان مشیره معرفه، یعنی این آدم ها. و اهل طاعت هم یعنی این آدم ها. بله،
کسی که یه گناهکاری بهش میگن اهل معصیت، یعنی که باید کسی که لاابالیه این نسبت به خداوند متعال که مبالاته اینو میگه.
نه، اهل معصیت حالا ولو یک دفعه گناه ببینید، نه مجموع، نه این کسایی که گناه میکنن رو دوست داره، حالا ولو اینکه این آقا هر روز حلق لحیه میکنه همیشه خب اهل معصیته، نمیشه گفت اهل معصیت. اهل معصیت کسی که شغلی رو انتخاب کرده یه حقوقی میگیره که این حقوق جایز نیست براش، خب اهل معصیت
نباشه.
اما یه بار اگه انجام بده، اینم اگه در ضمن کل باشه، یعنی میگه اهل معصیت را، اهل معصیت را یعنی یه جماعتی، یعنی یکیش حالا یه دفعه گناه میکنه، یکیش هر روز داره گناه، این مجموعه را میتونیم بگیم اهل معصیت را. این اهل به حال تقلیب دیگه بر همهشون صادقه، بگیم اینا اهل معصیت هم. کسی که همه اینا رو دوست داشته باشه میشه اهل معصیت رو دوست. بله، اونجا تضاهم میشه، باید خدا فیصله بده که چه کار میکنه. بله، بحث ما بر مفهوم، بر مدعای ما وقت دلالت نمی کنه. ما میخوایم بگیم که بغض اهل معصیت، بغض فاعل منکر لازمه، درست؟ همین، این روایت دلالت نمی کنه بر این که بر این مسئله ما دلالت نمی کنه، بر این مسئله داره دلالت میکنه، چون ما به ملازمه میخوایم بیاد این طرف، بر این دلالت میکنه که کسی که دو امر در قلبش باشه این حرام است. اما حالا این دو امر اگه در قلبش نبود بازم حرامه، اینو دلالت نمیکنه. بس بر کل مدعای ما نمیتونه دلالت کنه. فضیلت رو دوست داره یا اینو دوست داره؟ این شخص دوست داره. خب مدعی میگه که چی؟ میگه این آدم که اهل فضیلت گناه داره نباید دوستش داشته باشی، چون حتی که نسبت به خدای متعال هستش. اگر این روایات تمام بشود، معارض نداشته باشد، خب اون میگه بله اون صفتهای خوب درسته داره، ولی همین آدمی که این صفتهای خوب رو داره چون با این کارش حتی که نسبت به خدای متعال هست، بس بنابراین نباید دور دوست داشته باشی. بله،
واو در
حالا اگر با شما هم مماشات بکنیم در اینجا، اون مال همه جا مماشات هم بکنیم اجمال بفرمایید پیدا میکنه. خب پس استدلال با ساقطه، ولی در موضوعات اینجوری نیست. اگر کسی مثلا روایتی وارد شد که اگر کسی فرض کنید که فلان مفتر و فلان کار رو انجام داد باید کفاره بده. شما فتوا میدید هر کدوم جداگانه هم همینجوره؟ یا میفهمید نه این مجموعه، اینجا برای این مجموع این کفاره قرار داده شده است. این به موارد مختلف میشه. گاهی واف نشان دهنده این است که هر کدام جدا جدا موضوع حکم است، گاهی نه نشان میده است که مجموع حکم است، یه جایی هم ممکنه اجمال پیدا کنه. این جاها ظاهرش اینه که مجموع داره میفهمد. ان کان یحب اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیته، اونجوری خواهد. اشکال بعدی اشکال سندیه. اشکال سندی این است که ان ابن الارزنی ان ابیه، گفتن که این ابن الارزمی رو ما نمیدونیم کیه، محتمل است ابن الارزمی متحد باشه با محمد ابن عبدالرحمن ابن محمد الارزمی که این مجهول است. بعد ابن الارزمی ان ابیه، اون ابی هم مجهول است. پس بنابراین این دو راوی مجهول در سند واقع شده و لذا سند حجت نیست، مگر اینکه شما قائل بشید به اینکه وجود داره و در کافی کافن فی حجیته. بنابراین الان مسلکنا ما مشکل سندی نداریم، چون این کتاب این روایت علاوه بر اون منابع در کافی هم وجود داره و به خاطر این میتونیم بگیم که سند تمامه. اما در این حال اگر صرف نظر از اون مبنا هم بکنیم، یک راهی وجود داره برای حل مشکل. همون این است که من به معجم جلد 22 صفحه 196 چاپ اول معجم یا دوم معجم است، این چاپ اخیرش نه، یعنی من این چاپ اخیر رو ندارم، اون چاپی که من دارم همون چاپ متوسطه، نه اول اول نه این اخیر. فرق اخیر اینه که در اخیر دستکاری‌هایی کردن، چون مرحوم آیت الله خویی قدس سره از اون مبنای کامل الزیارات عدول کردن که تمام من وقف سند کامل الزیارات رو دیگه قبول نکردن که ثقه هستن، فقط مشایخ بلا واسطه. بسیاری از مطالبی که در معجم است بر اساس این مبنا بود، این مبنا رو که ایشون عدول کردن، خب خیلی جاها دیگه باید عوض بشه. این معجمه های اخیر که چاپ شده اعمال کردن، نه زیر نظر خودشون، بعد از ایشون روی مبنایشون اعمال کردن این نظریه رو، فلذا یه جایی هم از دستشون در رفته اعمال نشده. این چاپ اخیر اینجوریه، اما اون چاپ های قبلی همونه بوده که قبل بوده و رو هم مبنای سابق بوده. و حالا این اونجا در صفحه 22 صفحه 196 جلد 22 من سابقا که این ابن الارزمی رو مطالعه کرده بودم اونجا اینجوری نوشتم: لا یبعد انه عبدالرحمن ابن محمد ابن عبید الله الارزمی. چرا؟ چون خود مرحوم محقق خویی در معجم و رجال دارن که شیخ در کتاب تهذیب وصفه این جناب محمد ابن عبید الله الارزمی را، عبدالرحمن ابن محمد ابن عبید الله الارزمی را، وصفه بالارزمی و به ابن الارزمی. پس خود شیخ این جناب عبدالرحمن ابن محمد ابن عبید الله الارزمی را در کتاب تهذیب توصیف فرموده تارتن به الارزمی و تارتن توصیف فرموده به ابن الارزمی. پس انسان حدس میزنه که این ابن الارزمی که در سندها میاد یا ارزمی که در سندها میاد همین عبدالرحمن ابن محمد ابن عبید الله الارزمی باشه. و این عبدالرحمن رو وثقه النجاشی. پس بنابراین عبدالرحمن به واسطه توصیف نجاشی توصیف میشه. و ایشون از پدرش نقل میکنه که الارزمی باشه. الارزمی هم در تفسیر علی ابن ابراهیم وجود داره، در بعض اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم وجود داره که علی ابن ابراهیم از پدرش که ابراهیم ابن هاشم باشه از او نقل حدیث کرده است. بنابراین اگر ما این استظهار را که این عبدالرحمن است و اون ارزمی را هم به این که در اسناد کامل در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم وجود داره توصیف بکنیم، که ایشون از تفسیر عدول نکردن، از کامل الزیارات از بخشش عدول کردن، یعنی در مشایخ بلاواسطه قبول کردن، در مازاده بر او عدول کردن. پس بنابر این میتونیم این سند رو بنابر این مطلب چکار کنیم؟ تصحیح بکنیم. اما اگر کسی بگه ما برامون جزم اینو مظنه ای زن نیست، ما جزم و اطمینان به این حرف پیدا نمی کنیم، خب دیگه اون اشکال سندی هم فهرن دیگه جوابی نخواهد داشت. هازا کلهو در طائفه اولا، نتیجه این شد که ما در طائفه اولا دلیل معتبر و سنده و دلاله ای پیدا نکردیم برای وجوب بغض اهل معصیت، حالا به فعل المنکر او به ترک الواجب علل اطلاق، که بگیم بغض اونا علل اطلاق بر ما چیه؟ واجب است. دلیل پیدا نکردیم فعلا. از طائفه ثانیه انشاءالله فردا و سلام.